از فلاسفه گفتن که ان دلالت تتبع الاراده، مقصودشون از دلالت
11/6/96 جلسه دوم روز شنبه.
ما دو نوع دلالت داریم، یه دلالت تصوری، یه دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی تابع اراده است، چون اصلا معنای دلالت تصدیقی این است که متکلم چی اراده کرده است، چی تو ذهنشه. خداوند سبحانه وقتی این آیات رو نازل کرده چه معنایی رو اراده کرده، این برامون مهمه. ما فی ضمیر متکلم چه بوده است، میشه دلالت تصدیقی. در دلالت تصدیقی حتما باید اراده متکلم رو بیابی، اما سوال ما الان این است که آیا این اراده‌ای که متکلم دارد و دلالت تصدیقی رو میسازد، آیا دخلی در ماوز الله هم داره، جزء موضوع الله هم هست؟ میگیم نه. به تعبیر دیگر دلالت تصوری تابع اراده نیست. یعنی واضح وقتی لفظ رو وضع کرد در معنای، در ذات معنا وضع شده. حالا این لفظ رو هر کسی بگوید، هر لافظی ولو جداری ولو یک موجود بیشعوری که شعوری نداره، عجلکم الله جسارکم آزار رو محترم نشه. خلاصه اگر عرض کنم خدمتتون یه موجودی که آگاهی نداره، شعوری نداره و این لفظ رو هم تلفظ کرد، دو تا سنگ های خود به هم برخورد میکنن و یک معنایی در ذهن میاد، این دلالت تصوریه ایجاد میشه و همون ذات معنا هم در ذهن تعقب پیدا میکنه. پس اینکه دلالت تصدیقی تابع اراده متکلم هست، این حرف درستی است، اما این اراده دلالت تصدیقی ساز است، نه دلالت تصوریه. و اونی که ما به وضع واضع است دلالت تصوریه است، هم موضوع آنله که اراده در اشتخالتی ندارد. بنابراین این جمله فلاسفه رو امثال صاحب فسود بد برداشت کردن و خیال کردن که اراده دخلی در موضوع الله داره. اراده دخلی در دلالت تصدیقیه داره، اما دخلی در دلالت تصوریه یعنی در معنای موضوع الله نداره. بعدش یه انقلت قلتی است که حالا ای کاش اینم نمی آمد، خیلی نکته مهمی نیست. اشکالی مطرح است که بر همین دیدگاه تبعیت دلالت تصدیقی از اراده، همین مطلبی که فلاسفه گفتن که دلالت تابع اراده است، یعنی دلالت تصدیقی تابع اراده است، میگه گاهی اوقات ما میبینیم دلالت تصدیقی هست ولی اراده واقعی و جدی نسبت به اون چه از زبان متکلم صادر شده است نیست. مثلا متکلم قصد کرده، پیش میاد، خیلی اوقات اتفاق میفته، برای خود ما هم بارها تجربه شده، مثلا متکلم قصد میکند که بگویه ضرب زیدان یا زیدان قائم، بعد از اون به اشتباه میگه ضرب عمرون. یا عجب داری اینجا دلالت تصدیقیه ای هست ولی اراده واقعی نیست. مگه نمیگه دلالت تابع اراده است؟ دلالت تصدیقیه هست ولی اراده واقعی نسبت به این ضرب ضرب امران نیست. یه وقت ما خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، دوستان علمای دستور به من گفتن که سلام ما رو به ایشون برسونید. ما خدمت شو که رسیدیم خواستم بگم علمای دستفولی سلام رساندم، علمای قم سلام رساندن. آقا فرمو شما هم سلام برسانید دیگه، ما رومون نجا تحصیل کنید دیگه که میدونم علمای دستفول بوده اجتماعی لبی بوده. یه وقت دادم پیش میاد، هول میشه یا گاهی خواهد تونتون صحبت میکنه، مثلا کلمه رو جابجا میگه، به هر حال عوامل مختلفی هست، بروز ذهن مشغوله، مثلا یه مباحث دیگه است، بعد قصد میکنه جمله بگه ولی زبان جمله دیگه رو جاری میکنه. و به هر حال دلالت تصدیقیه هست ولی اراده جدی نیست. میگه ضرب، میخواد بگه ضرب زیدون، میگه ضرب عمرو، قصد کرده ضرب زیدون رو ولی اراده نکرده ضرب عمرون رو. این معلومه دلالت تصدیقیه تابع اراده نیست. معلوم آخون جواب میده از کدم اشکال خیلی بی خودیه. مثلا زاره یکی از طلبه ها مطرح کرده، مرم آخون هم اوورده دیش دیگه زیر کتاب
کفایش
این مرم آخون میفهمه نه دلالت تصدیقی تابع اراده متکلم. حالا یه وقتا در مثال یه جهالتی یه گمراهی تحقق پیدا کرده، برای اونی که اراده کرده است اینه که بگه ضرب زیدون، توجه دارید، ولی به اشتباه گفته ضرب عمرون. این ضرب عمرون دلالت تصدیقیه بر اراده متکلم ندارد، یعنی از ارادهش نمیشه دلالت تصدیقی رو فهمید. درسته، چون اشتباه لفظی به کار برده. به هر حال ما داریم وقتی میگیم دلالت تابع اراده است، یعنی دلالت لفظی که متکلم درست به کار برده. اصلا این حالا که اشتباه گفته محل بحث ما نیست. واقعا میخواسته بگه ضرب زیدون، به گفته ضرب زیدون، خب آیا این دلالت تابع اراده نیست؟ کشف نمیکنه این دلالت تصدیقی اراده متکلم را، توجه دارید؟ لذا وقتی مثلا فرض کنید متکلمی حرف زده یه جمله گفته، شاید این جمله رو اشتباه گفته، مقصود چیز دیگه است. خب شاید که نمیشه دست از این دلالت برداشت، مگر یه قرینه ای داشته باشیم. قبلا چند باری گفته زید زید زید، حالا یه دفعه اشتباه گفته ام، توجه دارید؟ پیش میاد دیگه، میفهمیم ما مقصود از ام همون زیده. باز اینجا دلالت تصدیقی پیدا شده ولی خطایی لبی یا خطای لفظی به هر حال براش برای متکلم پیدا شده، حالا مخاطب هم فهمیده، توجه دارید؟ نزا میفهم این قلت علا هازا، هازا رو بزنید به تبعیت و دلالت تصدیقی للاراده، تبعیت و دلالت تصدیقی للاراده علا هازا. بنابراین نکتهی که گفتیم فلاسفه میگن دلالت تصدیق تابع اراده است، یلزم ان لا یکون هناک دلالت عند الخطأ، لازم می آید که نباشد هناک، هناک بالاش رسید فی الکلام فی العباره، لازم میاد که نباشد در یه عبارتی دلالتون، دلالتون بالاش میشه دلالتون تصدیقیه عند الخطأ، یعنی اونجایی که خطایی هست دلالت تصدیقیه نباشد. والقطع عطف تفسیریه، قطع یعنی یقین، و یقین به ما لیس به مرادن، یقین داریم که لیس به مرادن للمتکلم، میدونیم این ضرب عمرون مراد متکلم قطعا مراد متکلم نیست، توجه دارید؟ اینجا دلالت تصدیقیه تابع اراده، ارادشیه ضرب عمرون ضرب زیدونه، ولی عبارتی که گفته، چون به هر حال اول باید یه اراده باشه، بعد از این عبارت یه عبارت و از این اراده بعد یه عبارتی تولید میشه، یه کلامی، بعد دلالته. وقتی دلالت میگیم تابع اراده است، خب وقتیه که این عبارت صحیح گفته بشه، ولی عبارت یه خطا گفته بشه دیگه این دلالتش تابع اراده نیست، توجه دارید؟ والقطع به ما لیس به مراده اول اعتقاده، این عطف به خطا هم بگیرید، اول اعتقاده به ارادت شیء و حال اون که لم یکن له من اللفظ مرادون، اعتقاد به اراده چیزی دارد متکلم و حال اون که لم یکن برای اون متکلم من اللفظ مرادون، اما یه لفظی ذکر کرده که اراده نکرده، اعتقادش اینه که ضرب زیدون ولی گفته ضرب عمرون که اصلا مرادش نیست. خب از این عبارت خطایی که گفته ضرب عمرون، خب این دلالتش تابع اراده متکلمه؟
نه
دیگه، تابع اراده متکلم نیست، چون اول متکلمه بعد ارادهش بعد عبارت بعد دلالت،
درست؟
خب این عبارتی که به خطا گفته ضرب عمرون اعتقادش چی بوده؟ ضرب زیدون، ولی عبارتی ضرب عمرونه، خب این دلالت تابع اراده نیست دیگه، واقعا هم
نیست،
عطف
به قطع نیست، یا قطع پیدا کنیم اون چیزی که مراد نیست، یا ما اعتقاد بکنیم
فرق نمی کنه، چون قطع هم عطف تشریعی خطا بوده. قطع قطع والقطع عند الخطا والقطع بما ليس بمراد قبل اعتقاد به اراده شيء. یعنی اینجا
واو، اینجا اوه،
آره اینجا واو، اون واو عطف تفسیری، عطف 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 به خطا است که عطف تفسیری شد قطع. خب جواب قلتو بله، فرق فرقی نداره، یکیه روزی تکمیلی است، همونه. چون وقتی میگه که اندل خطا، یعنی اندل خطا فی لفظ و القطع، یقین داریم به اون، این که به ما لیس به مرادن، یعنی به ما، یعنی اون لفظی که لیس به مرادن للمتکلم. هیچ فرقی نداره، اول اعتقاده به ارادته، یعنی میگه یا اینطوری بیاد توضیح بدید، اول اعتقاده به ارادت شیء، یعنی متکلم اعتقاد داشته به اراده چیزی، و حال اون که لم یکن برای متکلم من اللفظ مرادا.
فرقش نمیشه بگیم که اون اولی به هر حال اراده کرده از لفظی که معنایی رو، منتها اون اراده چیز غیر از این بوده که به لفظ آورده. اما تو دومی که میگه که ولم یکن من اللفظ مرادا، اشتباها اصلا یک
نه، کل بحث در حالت خطاست، خطای لفظیه، کل بحث در مقام خطا، اندل خطا، یعنی اندل خطا فی اللفظ، اندل خطا فی العباره.
مثلا یه اعتقاد مستمع، یعنی مستمع اعتقاد داره که گوینده یک معنی اراده کرده،
بله،
در حالی که گوینده هیچ معنی رو اصلا اراده نکرده.
نه نه نه، لم یکن بر
متکلم من اللفظ مراد،
نه 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 نه، اول اعتقاد، بله، چون نگاه کنید، بله، چون اینجا
خطا داره،
بله، قطع هم همینه دیگه. ببینید اند الخطا، یعنی خطای در عبارت، و القطع
توسط مستمع،
مستمع قطع دارد به ما لیس به مراد، میداند این متکلم این عبارتی که ذکر کرده اینو اراده نکرده، این براش محرزه، یعنی ضربه. چون یه وقتا شما محرز نیست، خب میگید خب دلالت تصدیقی است دیگه، یه وقت هم میگه نه، ما میدونیم این ضرب زید امری که گفته مقصودش ضرب امران نیست، ضرب زیدانه، اما ضرب امران چه دلالتی داره؟ اینه که ام زده، توجه داری؟ خب یه دلالت تصدیقیش اینه که ام زده، در حالی که اونی که متکلم قصد کرده زید زده، ول قطعه، یعنی ولی یقین مخاطب به این که لیسه به مرادن، لیسه به مرادن، یعنی ضرب امران مراد اونی، ضرب زیدان مرادشه، پس اینجا دلالت تصدیق تابع اراده نیست.
من مخاطب از کجا بفهمم که
حالا فرض کنید مثل یه قرینه بوده تا حالا همش از زید حرف زده، حالا یه دفعه اشتباه گفته امر، درست؟ چون اگر ندانیم، خب خود دلالت تابع اراده است دیگه، برای گفته ضرب امران، توجه دارید. الان یک کسی میاد اینجا میگه آقا ضرب زیدان امرن، یا ضرب امران زیدن، میخواسته بگه ضرب زیدان امرن، گفته ضرب امران زیدن، خب شما دلالت تشریعیتون چیه؟ اینه که هم زیدو زده، اینو میفهمی دلالت تابع اراده است. مستشکل داره میگه که یه وقتا دلالت تشریعی هست اما تابع اراده نیست، چو ضرب امران زیدن، اینه هم زیدو زده، دلالت تصدیقه اینه که هم زیدو زده، ولی ما به قرینه میدونیم که نه، زید امرو زده و متکلم اینو میخواسته بگه، ارادش اینه، اول اعتقاده به ارادت شیئن، یعنی اول اعتقاد مخاطب به اراده متکلم شیئی را توجه داریم، اما با حال اون که لم یکن برای متکلم من لفظ مرادون،
متکلم فرق با قبلی به نظرم درسته، یعنی توضیح قبلی نیست،
نه فرقی نداره،
یه وقتی کلامی رو متکلم میگوید اما خطا داره میکنه،
نه چه فرقی داره با
فرق داره دیگه
با قطعه به ما لیس به مراد، چه فرقی داره؟
نه فرقش اینه استاد، یه وقت مثلا میگه ضرب امرون در حالی که اراده ضرب زیدون بوده، خطا داره میکنه، یه وقتی لفظی رو به کار میبره اصلا هیچ معنایی رو اراده نمیکنه،
این که این مقصود نیست،
ولم یکن لهم من اللفظ مراد،
نه مراد
از این لفظ هیچ معنایی رو اراده نمی‌کنه.
هیچ مراد، چون اگر هیچی اراده نکنه متکلم که خب معلومه این متکلم مثلا
خب بله ممکنه
محل بحث،
یعنی مثلا مهمل به کار برده،
اگر اراده نداره که میشه دلالت تصوری، محل بحث ما نه در
مورد مخاطب فکر می‌کنه که داره واقعی میگه، اون یه حرف الکی زده،
لفظ مراد رو بیان نمی‌کنه.
ببینید الان بحث ما اینه که فرض اشکال اینه که اراده هست، دلالت تصدیقی هست و دلالت تصدیقی تابع اراده نیست، ولی اینجا که الان این فرض رو میگه دلالت تصوریه، میشه دلالت تصدیقی اصلا وجود نداره.
دلالت تصدیقی به چه معناست؟ این که من متکلم تصدیق بکنم این حرف رو، درسته؟ خب من الان میشنوم که آقای جعفری من گفت ضرب زیدون، زید ایشون همینجوری الکی حرف رو زده، اصلا هیچ اراده از ضرب زیدون نکرده،
میشه دلالت تصوریه، دلالت تصدیقی نداری. الان اشکال مستشکل اینه که گاهی خود اراده هست، دلالت تصدیقی هست، دلالت تصدیقی تابع اراده نیست. اشکال اینجاست. فرض بر این است که شما که میگید دلالت تابع اراده است و بعد توضیح دادید مقصود دلالت تصدیقی است، یه جای دلالت تصدیقی داریم، اراده هم داریم، ولی دلالت تابع اراده نیست. مستشکل میخواد اینو بگه. خیلی مهم نیست، عرض کردم اشکال خیلی مهم نیست اینقدر معطل بشه. قلت نعم، میگه لا یکون این ازن دلالتون بل یکون هناک جهالتون و زلالتون یحسب هل جاهل و دلالتن. حالا خیال کرده جای دلالتی داره، توجه یه دلالت تصدیقیه هست، بل این همه دلالت ها رو بزنید دلالت تصدیقیه. لا یکون این ازن این اندر خطا اندر قط فلان دلالتون تصدیقیه، ولی یکون اونه که جهالتون داره تصدیقی جهالت زلاله. یحسبها ها الجاهل، یعنی جاهل یحسبها ها چی رو؟ این جهالت را جاهل، یعنی منظور از جاهل متکلمه چیز جاهل و سامه، بله
یحسب اون دلالت را،
یحسبها ها اون جهالت را، جهالت رو گمان کرده از دلالت، یحسبها ها جهالت را دلالت، کی حسبا جاهل، دلالتن یعنی دلالتن تصدیقیتن. خلاص بعد مرحوم آخوند در پایان بحث میگه ولعمری، خیلی خلاصه ولعمری قسم میخوره که دیدگاه ابن سینا مقدوسی نسبت به مسئله تبعیت اثبات از ثبوت یا تبعیت دلالت از اراده یا اثبات از ثبوت یا کشف از واقع، چون اراده شد واقع، دلالت شد چی؟ کشف. اراده شد ثبوت، دلالت شد چی؟ اثبات. میگه این تبعیت دلالت از اراده یا تبعیت اثبات از ثبوت یا تبعیت کشف از واقع، این خیلی واضحه و خیلی جای بسی تعجبه که صاحب فصول اومده اینطوری این عبارات دو بزرگوار رو معنا کرده. اصلا این تفسیر اینا شایسته یه فاضل نیست، فضل از یاد محقق که اینطور تفسیر بکنه. ولی امره ما افاده العلمان من التبعیه، الان ما بینا تبعیت چیه چی؟ دلاله دلاله تبعیت کش از واقع، تبعیت اثبات از ثبوت، الان ما بیان که گفتیم واضحان لا محیصن ولا یکاد و ینقضی تعجبی کیف رضی المتوهم جناب صفصو ان یجعل کلام این دو بزرگوار را ناظرن الى اون چیزی که لا ینبغی صدور و انفاضلن فزن امن هو علم فی التحقیق و التدقیق. اون جواد قدیت بود دیگه، یه وقت آدم بزرگی هم یه حرف نادرستی میزنه دیگه، خیلی گیر نده مرمو خان تو همه وضعیت رو داره، همه همینطوره. برحب مقدمه ششم وضع مرکبات هست، ششمین امر و ششمین مقدمات، مقدمات کفایه وضع مرکبات. در واقع در ضمن بحث مرمو خان اشاره میکنه به این که وضع یه وقت وضع نوعیه، یه وقت وضع شخصیه، یه وقت وضع شخصیه، یه وقت وضع نوعیه. وضع شخصی ناظر به جوامد هست، اسماء خاص هست، مثلا زید وضع شخصی، لفظ زید برای معنای شخصی زید. یه وقتا وضع نوعیه، مثل وضع ناظر به هیئات، هیئت اسم فاعل، وضع شده برای کننده، هیئت اسم مفعول وضع شده برای شونده، یا نسبتها اضافات، درست، مثلا جمله های اسمیه، جمله های فعلیه، اینا وضع نوعی دارن. وضع نوعی برای اینکه جمله اسمیه با مبتدا و بعد خبر هست، یا جمله فعلیه اول فعل بعد فاعله، درست، اینا وضع نوعی هست. پس یه وضع شخصی داریم در جوامع اسماء خاص، یه وضع نوعی داریم در حیات هست، در نسبت ها هست، در اضافات هست، جملات اسمی هست، جملات فعلی هست. یه تقسیم بندی که وضع یا شخصیه یا نوعی. یه تقسیم بندی دیگه برای وضع هست، این بحث همه به وضع دیگه، من به استعمال نیست، از کدام بعضی بحث همه وضع، بعضی استعماله، لذا بهتر رو بحث وضع یه جا میگو بعد وارد بحث استعمال میشه. حالا دیگه اینطوری شد. یه تقسیم بندی دیگه این است که وضع یا وضع مفرداته یا وضع مرکباته. حالا مرکبات هم از این که پرتقال باشه، نارنج باشه، اینا انواع اقسامی داره مرکبات. بله دیگه، حالا بس دیگه به ذوق سلیقه شما، شمال باشه، پرتقال دستور باشه، اینا خیلی فرق داره.
پرتقال دستور،
بله. وضع مفردات، بله، وضع مفردات، بله، وضع انسان و اعدام و جهدو. وضع مفردات عبارت از چیه؟ وضع مفردات عبارت از وضع جوامده یا وضع مشتقات هم. وضع مشتقات هم وضع مفردات. مثلا فرض کنین ما زید و لفظ زید رو برای معناش وضع میکنیم، یا قائم رو مثلا اسم فاعل که نوعیه ها، ولی وضع مفرده، ما اسم فاعل رو وضع کردیم برای کننده. مشتق ها هیئت مشتق وضع میکنیم، وضع مفرده. وضع مرکبات اعم از مرکبات ناقص و مرکبات تام هست، توجه دارید، این مرکب ناقص دارید مثل مضاف مضاف الیه، یا مرکب ناقص دارید، این مرکب تام دارید مثل مثلا جمله اسمیه فعلیه.
جامعه
چون ناقصه؟ آره جامعه ناقصه، چون ناقص یعنی یسر سکوت علیه ها نداره. حالا پرسش اینه که آیا غیر از وضع وضع مفردات مثل وضع جوامد، وضع هیئت، وضع چون هیئت خودش به تنهایی وضع مفرد، وضع هیئت، وضع مشتق، وضع جامد، آیا وضع دیگر این برای مجموع مرکب و مجموع مرکب از مفردات هم لازمه یا لازم نیست؟ هیئت ترکیبی را هم وضع براش درست کنیم، توجه دارید، غیر از مفردات، یعنی غیر از جوامد، غیر از حیات، غیر از مشتقات، یه وضع دیگری برای مرکب هم لازمه یا لازم نیست؟ مرحوم آخوند میفرماید که نه لازم نیست. چرا؟ چون حکمت وضع تفهیمه، حکمت وضع تفهیمه، تفهیم مافی الضمیر. تفهیم در مرکبات با وضع مفردات حاصل میشه. یعنی وقتی مثلا زید رو وضع کنیم، قائم رو هم وضع کنیم که مشتقه، هیئت هیئت رو هم وضع کنیم، هیئت ترکیبی اسمیه رو، هیئت رو برای هیئت هم وضع داشته باشیم، یعنی وضع زید، وضع زید که اسم جامده، وضع قائم که مشتقه، وضع هیئت 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 ترکیبی اسمیه یا فعلیه رو هم اینا وضع کنیم، وضع هیئت بهش میگن. پس وضع جامد داریم، وضع مشتق داریم، وضع هیئت داریم. این سه تا رو وقتی وضع کردیم دیگه نیاز ما برای کل جمله اسمی هم یه وضع جدایی داشته باشیم، برای کل جمله فعلی هم وضع جدایی داشته باشیم. نه، هیئت در واقع ناظر به این است که ما وضع کرده ایم، عرض کنم شما این قالب جمله اسمیه یا فعلیه توجه دارید.
بس هیئت چیه؟
هیئت همینه، هیئت جمله اسمیه. هیئت جمله فعلیه، توجه دارید؟ ولی صحبت این است که حالا ما میخواییم بگیم زیدون قائمان، برای کل این مرکبان باید وضع جدایی داشته باشیم. وضع اسم جامد وضع شخصیست، وضع مشتق و وضع هیئت وضع نوعیه، درست؟ حالا وقتی میخواییم یه جمله درست کنیم که مفرد توشه، جامد توشه، مشتق هم توشه، هیئت هم توشه، این سه تا با هم دیگه رو میخوایم کنار هم بذاریم. چون برای هیئت جمله اسمی و فعلی ما وضع نوعی داشتیم، برای مشتق هم وضع نوعی داشتیم، برای جامد هم که وضع شخصی داشتیم. حالا این سه تا رو میخوایم کنار هم بذاریم، بگیم زیدان قائمون یا ضرب زیدان. برای ترکیب این جامد و مشتق و هیئت هم یه وضع جدایی لازمه؟ میگه نه، لازم نیست. توجه دارید؟ البته اینجا بعضی از محشین، بعضی از اصولین گفتن که اینایی که گفتن وضع مرکب همون هیئت مقصودشونه. توجه دارید؟ یعنی وقتی گفتن ما یه وضع مرکب لازم داریم، یعنی وضع هیئت ترکیبی بلو به صورت وضع نوعی لازمه. لذا این نزاع موافق و مخالف در بحث وضع مستقل برای مرکبات لازمه یا لازم نیست یه دعوای لفظیه. توجه دارید؟ اینم که حرف بی ربطی نیست. لذا مرکب در حاشیه کفایه میگه که در واقع این نزاع ارز کنم لفظی هست. حالا دیگه بیرم بحث است. مثلا از سادس و لا وجل توهم وزن وزن آخر للمرکبات، وزن آخر للمرکبات، یعنی غیر از ماده و مشتق، غیر از ماده و هیئت، آیا وضع دیگری غیر وضع المفردات لازمه یا لازم نیست؟ می‌فرماید لا وجل تبعهم، ضرورت عدم الحاجت الی، یعنی احتیاجی به وضع مرکبات نیست، بعد وضع ها، یعنی بعد وضع، نه بعد وضع مرکبات، ولی به سبب مفرداتش، یعنی خود مرکبات وضع مستقلی نداره، وضع مرکبات زمیر وضع ها رو به مرکبات بزنی، بعد وضع مرکبات به سبب مواده ها، یعنی مواد مرکبات، فی مثل زیدون قائبان ضرب امرون بکرن، شخصیان که وضع مواد شخصیه، چون هر ماده به شخصیت از ذاتیه وضع شده برای معنا، مثل علام شخصیه. یک، دو، و به هیئت حیات ها، یعنی حیات موادی که مخصوص است، فی خصوص اعراب ها، حیات موادی که عارض از مواد من حیث اعرابشون که وضع نوعی دارن، نوعی یعنی وضع نوعی هن. مثلا همین که میگید امرون بکرن، این وضع نوعی دیگه که کل فاعل، چون ما یه فاعل داریم یه اسم مفعول داریم، یه مفعول داریم یه اسم مفعول داریم، در اسم مفعول بر وزن مفعولانه، اسم فاعل بر وزن فاعلانه، این میشه وزن مشتق، چون فاعلان و مفعولان مشتق، اما یه فاعلان داریم که با اعراب مشخص میشه، توجه دارید؟ یه منصوب دارید، یه مفعولان به دارید که با نصب مشخص یا با اعراب مشخص میشه. میفرماید اینا از صنف هیئت هم، پس اسم فاعل و مفعول مشتقه، اما اعراب از صنف هیئتن و به هیئات، پس یه مواد دارید که وضع شخصی دارن، زید، امر، بکر، وضع شخصی داره، یه هیئات مواد دارید که المخصوصه من خصوص اعراب ها که میشه وضع هیئات است، اما وضع چیه؟ نوعی است، چون کل فاعل مرفوع، کل مفعول به منصوب، وضع نوعیه. و منها و از جمله حیات که عارض بر مواد می شوند، خصوص حیات المرکبات الموضوع خصوصیات نسب و اضافات، بله ضمیر منها رو بزنید به حیات و میگه و منها یعنی از حیاتی که عارض بر مواد میشود حیات چی است؟ حیات مرکبات است. مثل جمله اسمیه، جمله فعلیه، این هم از سنخ هیئت هم. پس ما یک جوامد داریم، یه حیات داریم، یه مشتقات داریم. مشتقات مثل اسم فاعل، اسم مفعول و امثال ذلک. جوامد هم مثل زید و عمرو و بکر و خالد و تقی. حیات مثل چی؟ مثل کل فاعل مرفوع، کل مفعول به منصوب، مثل جمله اسمیه، جمله فعلی، این همه حیات هم. مثل اضافات ناقصه، مضاف مضاف الیه، کل مضاف الیه، مجرور.
اینا
همه حیات هم و نوعی هم بعد هم. میبرماید که و منها از حیات، از قسم حیات، خصوص حیات مرکبات که وضع شدن برای خصوصیات نسب، نسب خاصه و اضافات خاصه، مثل اسمیه، مثل جملات اسمیه، جملات فعلیه. بعد به مزایاها الخاصه، به مزایای خاصه حیات، ضمیرها رو به حیات بزنید، به مزایاها الخاصه، یعنی به مزایای خاصه حیات. مزایاشون چیه؟ بیان مزایاها رو داره میگه، من تأکیدن و حسرن و غیره. ما مثلا فرض کنید وقتی شما میگید زیدون ضربه، چرا نگفتی ضربه زیدون؟ یا تأکیده یا حسره، بگید خود بگید که زید زده ها، نه ام، یا تأکیدنی زید رو نشونش بدید. مثلا دانش آموزی همیشه شلوغه، همیشه کتککاری بکنید، بعد میاد این مثلا معلمش به معلم این مثلا زید میاد به دفتر به مدیر میگه که زید ضربه ها، زید ضربه، نمیگه ضربه زید. توجه این مزایایی داره، این هیئت ترکیبی مزایایی داره، روی تاکید یا حسره یا غیر این چیزا. درست. غیر ما یعنی غیر تاکید و حسره. خب میفرماید که اینم نوعیه، یعنی ایزن و عن نوعیه. نه بالا گفت به حیات المخصوص من خصوص اعراب نوعیان، میگه این نوع از حیات هم حیات وضعشون وضع نوعی هست. پس بنابراین میفرماید ما دو تا وضع پیدا کردیم، یه وضع مواد بود، وضع مواد که وضع چی داشت؟
شخصی
داشت، مثل زید و عمرو بکر و اینا. قائمان مادهش قیامه، قیام بله شخصیه دیگه، ولی یه وضع چی داشت؟ بعد گفت چی؟
حیات.
وضع حیات حالا یا من حیث الاعراب بود یا من حیث النسب بود. اعراب مثل کل فاعل مرفوع، کل مرفوع منصوب، اینو گفت وضعشون وضع نوعی هست. درست. میفرماید که بعد میفرماید که خب این مرکبات غیر از وضع این دوتا دیگه وضع دیگه ای ندارن. بداهتا ان وضعها کذالک، توضیح میده چرا. البته وضع مشتق هم خوب و ذکر میکرد، یعنی غیر از حیات، چون حیات یا یه تقسیمشون اعراب نسب بود، یا نسب هم میشه گفت یا ناقصه یا تام است. تام مثل جمله خبریه و اسمیه، ناقص مثل مضاف الیه. یه قسم دوم هم وضع مشتقات هست، مثل وضع اسم فاعل، مثل وضع اسم مفعول.
زیر همون حیات قرار
نمیگیره. حالا حیات رو میشه یه معنی عام میگرفت که مشتقات هم شامل بشه، وزاره مرحوم آخون نظرش الان عام. حالا بداعتا چرا وضع مرکبات مستقل نیاز نداریم؟ بداعتا ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود منها کما لا یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها. میگه چون وضع مرکبات کذالک، کذالک این چی؟ یعنی به وضع موادها و حیاتها، این وافن به تمام مقصود منها از مرکبات که مولا اخفا من غیر حاجت الی وزن آخر برای مرکبات به جملتها، یعنی به مجموعه ها، یعنی غیر از مواد وضعی که برای مواد دونیم و حیات دونیم یه وضعی دیگه برای همه اینا با هم دیگه نیازی نیست داشته باشیم. یه محظوره برای اینکه اگر داشته باشیم خب زائده، برای اینکه مقصود این وضع مواد و حیات وافن و کافن به تمام مقصود متکلم. اگر بخواد یه وضع جدایی برای مرکبات دونیم لغمه دیگه، چون غرض حاصل می شود. بعد یه محظور دومی رو هم مرحوم آخوند ذکر میکنه و اون این است، میفرماید که لازم میاد از وضع مستقل برای مرکبات دلالت لفظ بر معنا مرتین، یعنی دو تا معنا، یه معنا که از ناحیه وضع مواد و حیات به دست میاد، یه معنا که از چون وضع حتما وضع لفظ و معناست دیگه، معنای باید باشه. اگر یه وضع مستقلی برای مرکبات باشد یلزم که از یه جمله ما دو معنا بفهمیم، یه معنا که از طریق وضع مواد و حیات به دست آمده، یه معنا از وضع مرکبات به دست آمده و این خلاف وجدانه. ما استلزام میهی، این استلزام وضع آخر لل مرکبات الدلالت، یعنی دلالت مرکبات علی المعنا تارتن به ملاحظت وضع نفس مرکبات و اخرى به ملاحظت وضع مفردات مرکبات. بعد میفهم و لعل المراد من العبارات المهمه لذلك، شاید مراد از عباراتی که توهم این مطلب میرود لذلك که مرکبات یه وضع مستقلی دارن، هو وضع الحیات الاحده، مقصودشون از وضع مرکبات یعنی وضع حیات الاحده، یعنی مستقلن الاحده، یعنی مستقلن، یعنی همونطوری که مواد وضع مستقلی دارن حیات هم وضع مستقلی دارن و مقصودشون از وضع مرکبات هم از وضع حیات بوده است. الاحده غیر وضع المواد، یعنی غیر از این که مواد مثل قیام مثل زید یه وضع مستقلی دارن، القائم هم وضع مستقل، الفاعل هم وضع مستقلی دارن، جم مثلا هیئت اسمیه یا قبیله وضع مستقلی دارن، نه اینکه لا وضعها به جملتها، یعنی لا ان مرادهم وضعها یعنی وضع مرکبات به جملتها یعنی به مجموع مواد و حیات، مرکب هم یه وضع ثالثی پیدا کرده علاوتن علا وضع کل من هما، علاوه علاوتن تو عربی معمولا اینطور نمیگن، علاوتن علاوتن علا وضع کل من هما فارسی این علاوتن، یعنی مع وضع کل من هما، یعنی وضع علا بر وضع هر یک از این مواد و حیات یه وضعی هم کل جمله بخواد داشته باشه. اینو نمیخواستن بگن، میخواستن بگن غیر از وضع مواد حیات هم یه وضع مستقل دارن. حالا حیات یه قسمشون، اگر مشتقات هم جزش باشه میشه مشتقات، یه قسمشون میشن چی؟ حیات اعرابی، یه قسمشون میشن چی؟ حیات نسبی. پس حیات مشتقی، حیات اعرابی، حیات چی؟ نسبی. حالا نسب یا نسب و اضافات ناقصه باشد یا اضافات چی؟ تامه باشد. و صلی الله علی محمد و آله.